خودرو، صادرات و واردات در گفتگوی اقتصادی.
با توجه به تجاربی که وجود داره حضرت عالی
آقای دکتر، چرا به این شما در دستور کار قرار نمیگیره؟
مداخله دولت ها توی فضای اقتصادی مخصوصا توی بلند مدت آسیب زننده
است. این چهار تا رو من عرض میکنم، بعد همین بعد میریم وارد
با حضور کارشناسان مختلف هر روز ساعت 14:30 از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز گفتگوی اقتصادی.
به گفتگوی اقتصادی خوش اومدید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام و عرض ادب به حضور شما خانم ها آقایان شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. اینجا گفتگوی اقتصادی. این برنامه تقدیم به حضورتون میشه با تلاش جمعی همکارانم، سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد تهیه کننده محترم برنامه، خانم ربانی هماهنگی، صدا بردار محترم آقای خاتونی و بنده ارادتمند علی مسعودی. امروز 11 خرداد 1401 و موضوعی که بهش میپردازیم جزئیات بسته حمایتی دام طیور، برنامه جدیدی برای پایان سریال جوجه کشی.
در اوایل خرداد سال 1400 اعلام شد 9000 مگاوات از توان عملیاتی در زمان اوج مصرف به علت تعمیرات از مدار خارج شده. این 9000 مگاوات در بحرانی ترین روزها که میتونه.
نگرانی تولید کنندگان از افزایش هزینه های تولید به واسطه حذف دلار 4200 تومانی از نهاده های تولید موجب شده است تا جوجه کشی بار دیگر به یکی از دغدغه‌های متولیان تبدیل شود. اما دولت 13 این اقدام را محکوم کرده و در حمایت از تولیدات مرغ و تخم مرغ با اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، خرید تضمینی، تامین نهاده‌ها و صدور مجوز صادرات در تولید مازاد نیاز داخل، تمهیدات لازم را اندیشیده و حامی تولید کنندگان خواهد بود.
اقتصاد کشاورزی باید مورد نظارت قرار بگیره. این قضیه‌ای که در رابطه با جوجه‌های یک روز انجام شد، این دل همه رو به درد آورد. این حرکت غیر قانونی، غیر شرعی و غیر اخلاقی بود. بدتر از این کاری که انجام شد، توجیهات ناسوابی بود که در حوزه کشاورزی اومدن تو رسانه ملی کردن، گفتن این کار هم میشده همین کار لازم انجام بشه. این دلایل بدتر از خود اون اقدام هست.
جزئیات تسهیلات دهی به تولید کنندگان صنعت دام و طیور نشان می‌دهد بخشی از این تسهیلات ارزان قیمت با بهره 10%، بخشی با بهره 12% و بخش دیگری از آن با بهره 15% به تولید کنندگان اعطا می شود. تولید کننده هر وثیقه ای را که بتواند ارائه می کند و بانک باید آن را بپذیرد و از این رو ترتیبی اتخاذ شده تا ضمانت در این طرح یا به صورت زنجیره‌ای توسط تولید کنندگان صورت گیرد یا اینکه تولید کننده می تواند به بانک چک یا سفته تضمین بسپارد. سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی نیز اعلام کرد تولید کنندگان با پیش فروش یا فروش قراردادی تولیدات خود به شرکت پشتیبانی امور دام دیگر نگران فروش محصولات خود در پایان دوره و تامین نهاده نخواهند بود. همچنین عوارض صادراتی در محصولاتی که مازاد آن ممکن است وجود داشته باشد، از جمله مرغ، تخم مرغ و یا شیر، توسط ستاد تنظیم بازار برداشته شده تا تولید کنندگان بتوانند بدون دغدغه فعالیت کنند و مازاد تولید نیز بتواند وارد بازارهای صادراتی شود. در پایان انتظار می رود با صدور مجوزهای لازم از سوی نهادهای زیربط و اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص از متضرر شدن تولید کنندگان جلوگیری شده و مجدداً شاهد رونق بازار و کاهش قیمت ها باشیم.
خب خیلی ممنون و متشکر از این که ما رو همراهی می‌فرمایید. از شما بسیار سپاسگزاریم و تشکر از خرهاد خانم شیبا ملکی برای تهیه این بسته صوتی و قرار بر این هست که با حضور کارشناسان در برنامه موضوع رو بیشتر باز بکنیم و ببینیم هلوش این موضوع چه اتفاقاتی داره میفته. حضور میهمانان محترم هستیم: آقای محمد مهدی نهاوندی، عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادهای دامی کشور. آقای نهاوندی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان
محترم
و مهمانان عزیز برنامه.
خیلی ممنون و متشکر هستم. و همچنین آقای محمدرضا صدیق‌پور، دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یک روزه. آقای صدیق‌پور سلام، خوش آمد.
سلام، خیلی خوشحالم که در خدمت شما دوستان هستم. امیدوارم که بدونم از این جلسه امروز یه خروجی خوبی داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم. و آقای سید محمد جواد مؤیدیان، پژوهشگر اقتصادی. آقای مؤیدیان سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام مجدد خدمت شما و همچنین سلام خدمت مردم شریف ایران که مخاطب برنامه شما هستن و عرض ادب مجدد خدمت میهمان داخل استودیو در خدمتتون هست.
خیلی متشکرم. روی خط ارتباطیمون آقای محمد مهدی، آقای محمد قربانی، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی هم تشریف دارن. آقای قربانی سلام، خیلی خوش آمدید. قربان
سلام جناب آقای مسعودی، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم. آقای قربانی، شما اگر در واقع نکته‌ای دارید برای شروع بحث، خواهش میکنم بفرمایید که با حضرت عالی آغاز کنیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه مهمانان عزیز شما و همه مردم عزیز ایران و تولید کنندگان گرامی. همونطوری که مستحضر هستید، طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها رقم خورده و ما توی مرحله سوم هستیم و در واقع مرحله حمایت از تولید که در چارچوب در واقع حمایت از تولید ما چند تا اقدام رو چون از قبل هم پیش بینی کرده بودیم رقم زدیم و با سرعت با همکاری بانک کشاورزی، انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه، وارد کنندگان، انجمن خوراک در واقع دام و طیور،
بله،
و تولید کنندگان عزیزمون در بخش طیور آبزی پروری و دام سبک و سنگین در واقع در حال مدیریت هستیم و انشالله با کمک همه دوستان این مرحله از اجرای تر رو هم با موفقیت به پیش خواهیم برد. در راستای حمایت از تولید ما چند تا اقدام رو داریم، یعنی دو تا مجموعه اقدام رو داریم. یک مجموعه که دوستان عزیز تولید کننده هم از قبل اعلام کرده بودن که همین نقدینگی رو وزارت جهاد کشاورزی یا دولت محترم باید داشته باشن، یک بسته اعتباری یا خط اعتباری 20,000 میلیارد تومانی رو در نظر گرفتیم که به زیربخش های مختلف با سبک و سیاق های مختلف در واقع تخصیص دادیم. در حوزه دام روستایی و عشایری از طریق دامدار کارت داریم عمل میکنیم، تا سقف 200 میلیون تومان در واقع پرداخت داریم. و در ارتباط با بخش طیور، طیور تخم‌گذار و طیور در واقع گوشتی هم با یک طبق بندی با هدف حمایت از واحدهای کوچکتر با نرخ‌های در واقع 10%، 12% و 15% به ترتیب برای واحدهای کوچک مقیاس، متوسط مقیاس و بزرگ مقیاس و همین ساختار رو در گاو شیری هم داریم برای اینکه حمایت بکنیم از تولید در این مرحله.
درست.
در ارتباط با بسته حمایتی دوم برای در واقع اون خط اعتباری که عرض کردم، چند تا اقدام رو داریم، از جمله اینکه چون پیش بینی میشد پس زدگی رو داریم، شرکت پشتیبانی امور دام وارد مدیریت مازاد احتمالی شده و روزانه مازاد مرغ تولیدی که وارد بازار میشه رو خریداری میکنه و صرف در واقع فعلا توی این مرحله ذخایر استراتژیکمون قائم کرد و میکنیم. نکته دوم در ارتباط با شیر بوده که هم تاوان روستایی ما ورود پیدا کرده و هم برندهای بزرگ صنایع لبنیمون که انصافا همکاری بسیار خوبی داشتن. توی مرحله گام دوم این بود که عوارض صادراتی رو برای مرغ، تخم مرغ، نطفه دار، جوجه یک روزه، شیر خشک در واقع صفر کردیم و برای باز تضمین، چون یک نگرانی که تولید کنندگان مرغ گوشتی ما داشتن این بود که قیمت ها ممکن استش پایین باشه در آینده و با اینکه به اونها اطمینان دادیم که قیمت به تعادل میرسه، اما باز به منظور ایجاد در واقع طمأنینه لازم، اعتماد لازم در اونها، رفع دلنگرانیشون، تولید قراردادی مرغ رو در دستور کار قرار دادیم و با زنجیره‌ها و در واقع تولید کنندگان از طریق شرکت پشتیبانی امور دام قرارداد رو منعقد میکنیم که انشالله تولید با اطمینان ادامه پیدا بکنه. و در کنار اون چند تا اقدام رو هم، اقدام دیگه رو هم
خیلی کوتاه اگه بفرمایید آقای قربانی، برای اینکه می‌خوایم یه جمع‌بندی صحبت شما رو هم داشته باشیم. خواهش می‌کنم.
در ارتباط با نهادها هم با همکاری وارد کنندگان عزیزمون در کنار در واقع خرید نقدی که ما با اون خط اعتباری داریم، نهادها رو به صورت مدت دار در واقع تامین خواهیم کرد، به صورت 50% نقدی و 50% اعتباری مدت دار. و یه خط اعتباری رو هم دادیم به انجمن تولید کنندگان خوراک دام و طیور حدود 2000 میلیارد تومان که موظف شدن 2000 واحد مرغداری رو در این طرح در واقع مدیریت بکنن و با کمترین بروکراسی اداری تامین اعتبارات اونها رو یا وام مورد نیاز اونها رو داشته باشن. برای مازاد جوجه یک روزه هم با همکاری با انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه آیه صدیق پور داشتیم که انصافا در این کار بسیار همکاری داشتن با ما، بسیج، دامپزشکی و شرکت پشتیبانی امور دام، بسیج سازندگی، بسیج خود وزارت جهاد کشاورزی وارد در واقع این داستان شدن و احتمالاً اگر در یک استان مازاد جوجه رو داشته باشیم خریداری میکنن یا دریافت میکنن با تقدیم میکنم در واقع به روستایان عزیزمون که پرورش بدن یا واحدها و مجتمعهای روستایی یا اتکا یا در واقع کوثر در واقع این خرید رو دارن که انشالله مازاد جوجه هم نداشته باشه.
خیلی متشکرم. یعنی این طوری که شما فرمودید آقای قربانی، با این بسته حمایتی و جزئیات که حضرت عالی اعلام کردین، نکته ای توی موارد که حالا به حال اون سرمایه های درگردشی که نیاز دارن اینجور جاها، و نکته بعدی مخصوصا این موضوع اخیر بحث حالا جوجه کشی که اصطلاحاً باب شده و اسمش داره ای برده میشه، دیگه ما شاهد این موارد بس در واقع نخواهیم بود.
قطعاً این اتفاق نمیفته.
این اتفاق نمیفته. یعنی منظورت موافق فرمایش بنده بودید یا مخالف فرمایش بنده؟
نه، عرض کردم در ارتباط با جوجه کشی
این اتفاق نمیفته.
بله نمیفته، قطعا نمیفته.
بعد اون موقع نکته بعدی، با توجه به این که بالاخره یه اعداد و ارقامی رو شما اعلام کردید و یه محدودیت‌هایی بالاخره وجود داره، این موضوع تا چه زمانی فکر میکنید ادامه پیدا میکنه؟ این حمایت این حمایت‌ها
تا زمانی که در واقع ما، چون بالاخره یه دوره گردشی داریم دیگه، گردش تولیدی داریم بله. و گردش در واقع نقدینگی داریم. تا زمانی که ما، چون تر رو با توجه به پیشبینی که کردیم این بستمون 9 ماه هستش، ولی ترمون تا 3 ماه ادامه داره. انشالله فکر میکنیم با این پیشرفتی که فعلا داریم در ارتباط با خط اعتباریمون و تقریبا امروز عدد روی 11-12 هزار نفر رسید پرداخت، خیلی زود در واقع اون اعدادی که مد نظرمون بود در ارتباط با جوجه ریزی یا تامین نقدینگی واحدهای
در واقع داره انجام میشه.
آره داره انجام میشه و انشالله خیلی زود در واقع اون اهداف تحقق پیدا میکنه و گردش نقدینگی لازم ایجاد میشه در واحدهای تولیدی.
خیلی متشکرم آقای محمد قربانی، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارت. خب خیلی ممنون و متشکر. صحبت‌های قربانی رو شنیدیم. من فکر میکنم آقای نهاوندی حضرت عالی آغازگر باشید در رابطه با اینکه بالاخره حالا اینجا دیگه تعارف نداریم، آقای صدیق پور، حضرت عالی، آقای نهاوندی، هر کدوم از بزرگواران که آغازگر میخوان باشن، شروع بکنیم در رابطه با این موضوع که واقعا اتفاقاتی از این دست با این بسته‌های حمایتی، خب به هر حال یه تمهیداتی داره براش اندیشیده میشه که اتفاقاتی نیفته، یه اتفاقاتی بیفته که عملاً این موضوعات مرتفع بشه. اما شما تا چه حد این موضوع رو جاری و ساری می‌بینید و قابل اهمیت برای اینکه بتونه این موضوعات پشتش بماند و این اتفاقات تکرار نشه؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم. آقا تعارف نکنیم، بفرمایید آقای
نهاوندی. عرض کنم خدمت حضرت عالی که خب فرمودید که آقای دکتر قربانی اشاره فرمودن، من دلم می‌خواست ایشون همراه ما بودن که بتونیم برای نکاتی که هستش مبادله کنیم، چون ما دسترسیمون متاسفانه با دوستان مسئول خیلی سخته. از این فرصت استفاده میکردیم شاید خوب بود. این چیزایی که آقای دکتر گفتن، اولا که در حوزه نهادهای دامی بخشش که بله ما اعلام آمادگی کردیم، بخشی از موجودی کالام اونا با اینکه روی قیمت گذاریش، روی هزینه‌هاش واقعا اعتراض داریم، اما برای کمک به اجرای این طرح اعلام آمادگی کردیم که بخشی از اینو به صورت اعتباری در قبال ارائه تضامین تحویل بدیم. ولی اون چیزی که تا الان من میتونم به شما بگم، هیچ اتفاق عملی تو این حوزه نیفتاده. من به ریز آمارشو دارم، 769 هزار تن کالای نهاده دامی از ابتدای آزادسازی نرخ ارز در بازارگاه عرضه شده تا امروز که من خدمت شما رسیدم، کمتر از 7000 تن کالا خریداری شده. یکی از مشکلاتی که ما داریم، این بازارگاه کماکان مشابه زمان عرض ترجیحی، سهمیه بندی و امضای طلایی توش تداوم داره، در صورتی که هیچ نیازی به این وضعیتی که الان تداوم داشته وجود نداره. ما از اون طرف متقاضیانی داریم که نقدینگی هم دارن، سهمیه و دسترسی برای خرید نهاده ندارن. از این طرف سهمیه ها رو میبینیم دست کسانی هستش که یا مشکل نقدینگی دارن یا به هر دل. من عرایزم رو خلاصه کنم، یه عمل بزرگ اقتصادی در حد تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی که واقعا جای تقدیر و تشکر داره، اصلش اقدام شجاعانه بود، احتیاج به مقدمات و پیشبینی‌های فنی و کارشناسی زیادی داره. همه فرمایشات که آقای دکتر قربانی اشاره کرد، اینا قبل از اجرای تر باید زمینه اجرایش پیشبینی میشد، ابلاغ میشد. بزرگترین وظیفه دولت‌ها قابل پیشبینی کردن فضای اقتصاد برای فعالینه. روزی که ارز ترجیحی حذف شد، ما به عنوان وارد کننده و تا الان که من خدمت شما هستم، خیلی از جزئیات فرایند جدید رو هنوز اطلاع نداریم که باید چه کار بکنیم، چرا باید کالایی که ارزش ارز ترجیحی نیست، ارز نیمایی هستش، توی بازارگاه بمونه رسوب کنه، چرا زمانی که 25 روز از آزادسازی نرخ ارز گذشته، بخش خصوصی نزدیک 1,000,000 تن سرمایه با ارز نیمایی توی بازارگاه گذشته، هنوز ما باید ارز 4,200 هم داشته باشیم؟ چرا باید کالایی که با ارز 4,200 دو ماه پیش توسط وارد کننده تو بازارگاه فروخته شده باشه، فروخته شده، هنوز تعیین تکلیف ارز نشده و هنوز امکان بارگیریش رو نداره؟ اینا چیزای بدیهیه که ما انتظار داریم از قبلش برنامه‌ریزی می‌شد.
البته در قبل از این هم موضوع بازارگاه همین موارد رو داشت دیگه،
مال زمانی
الان تازه یه چیزی روش اضافه شده.
این زمانی بود که ارز 4,200 بود، ما مباشر دولت بودیم، کالای ما کالای وارداتی در اختیار وارد کننده نبود عملیاتش. ولی الان که ارز نیمایی هستش و عرضه و تقاضا تو بازار به نفع در واقع عرضه به هم خورده و ما خرید دوباره اعمال همون سیاست قبلی، به نظر من معنی نداره. از همه مهمتر و شاید نکته‌ای که باید حتما این دولت بهش توجه بیشتری بکنه، تداوم حضور و تقویت حضور بنگاه‌های دولتی در حوزه اقتصاد و تجارت، به ویژه در تأمین نهادهای دامی، آثارش رو تو 6 ماه گذشته نشون داده و این سیاست اگر به سرعت اصلاح نشه و واگذار نشه امور به بخش خصوصی، قبلا قطعاً هزینه‌های بیشتری در پی داشته. نکته آخری که من توی مرحله خدمتتون عرض کنم، تداوم سیاست‌های در واقع سرکوب قیمتی دولت هستش. دولت در حال حاضر تقریبا همه هزینه‌های مربوط به خودش رو 6 برابر کرده. ما یه هزینه استاندارد هر کشتی که 84 میلیون تومان بوده، از 20 روز پیش تا الان به 480 میلیون تومان افزایش پیدا کرده. نرخ ارز و حق پرچم و بقیه هزینه‌ای هم که شما استحضار دارین افزایش پیدا کرده، هر کدوم 6 برابر. از این طرف آخر خط دولت میاد بدونی که اسناد ما، حتی بدونی که ضوابط سازمان حمایت تطابق داشته باشه، قیمت دستوری رو اعمال میکنه، که این نتیجه غیر از خروج باقی مانده افرادی که در بخش خصوصی توی حوزه استراتژیک تامین کالای اساسی فعالیت میکنن از ای بازار در پی نخواهد داشت.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. این نکته‌ای که آخر اشاره کردن آقای نهاوندی، نکته‌ای که تقریبا توی همه صنایع و به هر حال اقتصاددان‌های مختلف هم حالا بهش اشاره می‌کنن، و یه موقع خود اصلا اون افرادی که دارن توی بنگاه‌های اقتصادی کار می‌کنن، اینی که اگر این اتفاق بیفتد دیگه بخش خصوصی نمیتونه کار بکنه، و این هشدارهایی است که به هر حال باید میشه گفت با هماهنگی اون تیم اقتصادی دولت پیش بره و بیان مشاوره و مشورت بگیرن برای اینکه کارها به نحوی پیش بره که این اتفاقات نیفته. آقای صدیق پور، حضرت عالی بفرمایید که توی حوزه جوجه یک روزه خبرهایی رو خب ما شنیدیم، اتفاقاتی افتاد، همین ها منجر به این بسته های حمایتی شد که این کنترل ها صورت بگیره. آیا فکر میکنید با این اتفاقات و این بسته هایی که داره ارائه میشه از سمت دولت این موارد حل میشود یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت شنوندگان و مهمانان عزیز. در ارتباط با جوجه یک روزه، خب باید با دقت و کارشناسی بیشتری این موضوع پیگیری می شد. خب بسته هایی رو مسئولین محترم وزارتخونه در نظر گرفتن، ولی واقعیت اینه که خب وقتی جوجه یک روزه مشتری نداشت تو جوجه کشی میمونه، این جوجه نهایتش میدونه 24 ساعت شرایط پرورش داشته باشه، بعد از 48 ساعت دیگه این قابلیت پرورش نداره. یعنی اگر ما تو واحد مقداری هم بفرستیم عمدتا تلفات میشه و مشکلات و شکایات و بحثای اینچنینی داره. یه فرایندی داره که خب تحت کنترل سازمان دامپزشکی کشور این بحث حالا مدیریت میشه، و اون تصاویری هم که پخش شد واقعا بیمهری به تولید کنندگان بود که خواستن از احساسات جامعه برای یا سوء استفاده یا هر ادبیات دیگه استفاده بکنن که منجر واقعا حق تولید کنندگان رو تضییع بکنن، وگرنه این چیزی نیست که حالا ما امروز حمایت میکنیم از این بحث اصلاح نظام پرداخت یارانه، و واقعا حمایتمون هم در عمل نشون دادیم. همینی که امروز به طور متوسط من جوجه‌ای که باید 15,000 تومان توی اون آنالیز قیمت مرغ جاگذاری شده دارم با 1,000 تومان 2,000 تومان میدم. این خیلی با پول نگرفتن من فرقی نمیکنه بابت این جوجه ها. یعنی ما داریم حمایتمون رو،
یعنی شما یارانه رو دارین شما میدین،
در اصل ما داریم یارانه. حالا واقعا چون جوجه مظلومه، ولی واقعا حلقه ابتدایی زنجیره تولید گوشت مرغ، و یه سری بیتوجهی هایی هم که سال 1399 به این شرایط شد واقعا هزینه سنگینی رو دست کشور گذاشت. خب ما توقع داشتیم که این دفعه موضوع بهتر مورد رسیدگی قرار بگیره، و این تحصیلاتی هم که آقای دکتر قربانی میگه دقیقا درست میگه. ایشون وزیر محترم، ایشون برای تحصیل در بانک کشاورزی اصلا داره روزانه رصد میکنه کارو، ولی واقعیت اینه که من مثلا برای من یه واحد 50,000 تایی رو مثال میزنم، حالا به هر صورت چون خودم هم تولید کننده هستم به تو صورت ملموس این قضیه رو دارم مشاهده میکنم. من برای یه واحد 50,000 تایی حداقل 2 تا 800,000 تایی در هفته دارم. شما یه محاسبه سرانگشتی بکنید که برای این تولید میشه هفته 200,000 تا. 200,000 تا جوجه 15,000 تومانی رو باید بدم 2,000 تومن. خب 200,000 تا 13,000 تومن ضرر میکنه، میشه هفته 2.5 میلیارد تومن تقریبا. حالا چیزی که به من تخصیص داده شده برای این تحصیلات نهاده 43,000 تومنه که این 43,000 تومن 50%شو میتونم دریافت بکنم، میشه 1 میلیارد تومن. من ماهیانه 10 میلیارد تومن اصل فروشم نیست، میخوام 1 میلیارد تومن بگیرم. واقعیتش این نمیدونم اصلا باید چجوری همکارامو متقاعد بکنم. چرا دولت داره زحمت میکشه، جلسات پیاپی گذاشته، بحث صادراتشه، بحث همین توزیع حالا توسط سازمان بسیج محترم، چیزی که ما برای اینکه این جوجه ها دیگه اون اتفاقات معدوم سازی نباشه، خب داریم اصلا همینجوری داریم واگذار میکنیم. ولی من این سوال دارم، امروز ما 120 میلیون، این ماه 130 میلیون من جوجه دارم، هر هچی تقریبا 7.5، ما 4 روز در هفته هچ داریم، هر هچی 7.5 میلیونه. خب آیا من تا کی میتونم با این شرایط ادامه بدم؟ من چند روز پیش خدمت های وزیر عرض کردم، خب من باید تولید بکنم. وقتی یه خطری که کشور رو تهدید میکنه این نیست که مثلا حالا 4 تا جوجه بمونه یا مثلا ما بفروشیم 1,000 تومن، اینه که ما تا چه حد میدونیم این گله های مولدی رو که 2 سال میکشه. ما مثلا جوجه‌ای که امروز تولید میشه حداقل 6 ماه 7 ماه قبل برنامه ریزی شده، از 21 روز قبل تو دستگاه رفت، اصلا نمیتونیم کاری بکنیم. به خاطر همین در یه عمل انجام شده قرار گرفتیم و واقعیتش اینه تا چه زمانی ما میدونیم ادامه بدیم. خطری که بابت این قضیه کشور رو تهدید میکنه اینه که خب در کوتاه ترین زمان گلهای مولد حذف میشن، ما یه مقداری محدودیت داشتیم،
کم میشه و عملا ما بعدن برای
ما محدودیت داشتیم در تامین گلهای اجدادمون. واقعا با چنگ و دندون این گلهای مولدمون رو نگه داشتیم، با طول اکبری ها، با شرایط کارشناسی که داشتیم، ولی الان به راحتی اینا درخواست حذف کردن. اگه درخواست حذف بکنن این 130 میلیون من پس فردا به 80 میلیون من نمیدونم تولید بکنم و واقعا باید به صورت فورس این کار پیگیری بشه. البته جلسات متوالی داشتیم ولی
پیگیری میشه، عملیاتی بشه،
ولی اینا باید اقدام مؤثری صورت بگیره. اقدام مؤثرش هم فقط با یه تعدیل دولت، البته اینجا جای تشکر داره از شرکت پشتیبانی، الان تقریبا روز 1,000 تن از این مرغ مازاد رو میخره، چون امروز بالاخره غیر قابل انکاره که ما وقتی این قیمت مرغ بالا میره 30% مصرفمون کاهش پیدا میکنه. خب الان همون کاهش تو بازار، شاید سال گذشته مثلا 120 میلیون جوجه خاطرتون باشه، این پارسال این موقع کم بود، مرغ کمیاب بود، ولی امروز 120 میلیون 23 4 میلیون اردیبهشت و 130 میلیون الان جذب نمیشه. پس نشان دهنده اینه که ما یه مازاد تولید داریم. ما یه درخواستی از دولت محترم داشتیم که اجازه بدن ما این تولید رو تعدیل بکنیم، بعدم از طرف، چون واقعا این تجربه رو تو سال 1399 داشتیم، کاملا با برنامه میتونستیم کنار دولت محترم قرار بگیریم، این تعدیل تولید داشته باشیم، از این ورم پشتیبانی مرغای مازاد به جای 1,000 تن 2,000 تن بخره. این تعدیل تولید از ورودی مقداری مدیریت میشد، از اون طرف جذب مرغی هم که انجام میشد. چرا امروز جوجه نمیریزن؟ به خاطر اینکه امروز اونها مثلا 60,000 تومان قیمت مرغو گذاشتن، امروز 40,000 تومان هم نمیتونن مرغو بفروشن. خب مردار نمیریزه، میخواد اون ضرر زیانش از من جبران کنه و واقعیتش ادامه مسیر رو با من به شدت سخت کرد.
خیلی متشکرم. این داستان مرغ و تخم مرغ که میگن مال همینجا سوال، دقیقاً یه ذره بحثشو با آقای مایدیان پیش ببریم. آقای مایدیان، این اتفاق از هر طرف که بهش نگاه میکنیم باید یه حمایتی برش اتفاق بیفته. حمایت هم همیشه مالی نیست، یعنی واقعا هدایت بشه این حمایت ها، یعنی دستورالعمل های مشخص و بعد اجرایی شدن. وقتی اجرایی هم نمیشه تأثیر خودش رو تو بازار نشون میده. یه نکته ای که اینجا هر دو بزرگوار اشاره کردن بهش اینه که واقعا وقتی ما قراره یک کار رو انجام بدیم همه این موارد رو با هم ببینیم. این حذف ارز 4200 اتفاق بسیار خوب و مبارک و اصلا تو سیستم اقتصادی ما هر کسی در رابطه با این موضوع صحبت میکنه بسیار خوشحاله. از اون روزی هم که ایجاد شد از چند ماه بعدش همه هی صحبت کردن که آقا این دیگه نباید الان پایدار باشه چون ارز رفته بالا. متاسفانه بود تا این اتفاق افتاد. همین الان هم باز ما فاصله بین ارز نیمایی داریم تا ارز بالاخره آزادی که وجود داره، یعنی عملا از یه اتفاقی در اومدیم افتادیم توی اتفاق دیگه. فکر میکنید برای مدیریت کردن همین امور چطور باید رفتار کرد؟
به نام خدا. ببینید اگر که ما خواهیم سیاست حمایتی بچینیم و اون سیاست کارا باشه، منجر بشه به اجرای درست و بعد من تأثیرشو در بازار ببینیم، قبل از اینها طبق ادامه فرمایشی که شما داشتید باید اصلا ببینیم مسئله اون الان چیه دقیقا. یعنی ما یه زمانی بودن ارز 4200 برای ما مشکل ایجاد میکرد و مسائل رو